با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مارسا.
گفتار سیوم در رقابت شاه با حاجی بابا و ربودن معشوقه او را. چون حجاب دیوار از میان من و زینب برخاست، دست و پای آن می کردم که خطر ملحوظ را به زینب بیان نمایم. گفت این دیدار آخرین است، پس از این من مال شاهم، اگر ما را با هم ببینند قتل هر دو حتمی است. خواستم تفصیل قبول او را از جانب پادشاه بدانم، ولی گریه خواه از روی شادی قبول شاه و خلاصی اسارت و خواه از جدایی من امان بیانش نداد. کمتر از یک دیگر گریه نکردیم. پشت بام حکیم تکیه تعزیه روز عاشورا شد. زینب گفت که چون پادشاه به اندرون داخل شد، یک دست زنان سازنده و بازنده او را با ساز و نواز به اتاق خانم بردند. خانم بعد از پای بوسی اطلسی زرندود پاینداز کرد که به محض رسیدن پای شاه به آن، غلامان سیاه به بهانه تبرک او را پارچه پارچه کردند. پیشکش خانم عبارت بود از 6 عرقچین، 6 سینه‌بند شال، 2 شلوار شال، 3 پیراهن ابریشم، 6 جفت جوراب، همه به معرض قبول و تحسین در آمد. پس زنان از 2 سو صف آراستند. من در عقب همه، حتی در عقب نور جهان بودم. جات خالی بود ببینی. حتی لیلای پیر هم حاضر پسند خاطر افتادن بود. یکی اسمت می فروخت، دیگری ناز خرج می داد، آن دیگری جلوگری می ساخت تا که قبول افتد و چه در نظر آید. شاه بعد از تماشای همه نگاه به من دوخت و به حکیم گفت این دخترک بد قماشی نیست، به جقه شاه که جانورکی خوب به نظر می آید. حکیم باشی، ماشاءالله بی سلیقه نبوده ای. پس روی به من کرد که قهبه، چشم گیرا، رخ زیبا، قد رعنا داری، وانچه خوبان همه دارند تو تنها داری. حکیم کرنشی عظیم کرد که قربانت شوم، من غلام پادشاه و اینان همه کنیزانند، اگرچه این دخترک به هیچ روی لایق جان سپاری خاک پای حضرت شهریاری نیست، اما اگر طبع همایون سل پادشاه جهان پناه قبول و ارزانی فرماید، پیشکش حضور معدلت دستور است. شاه گفت قبول کردیم. خواجه باشی را خواست و گفت به این دخترک بازیگری بیاموزند و لباسش را درست کنند، همین که قابل حضور شد به حضور آورند. امان از حالت زن حکیم. چون این بدید نگاهی خشمالود بر من انداخت که کم ماند با تیر نگاه مرا بکشد. گرجی بالمره مرد. نور جهان خوشحال بود، چرا که هوادار من است. خلاصه من در پیش پادشاه مقبول افتادم. به محض دور شدن شاه، تبدیل حرکات خانم با من تماشا داشت. نه تخم شیطان، نه دختره ملعون، بلکه مظهر خواهرجان و نور چشم و فرزندم شدم. من که هرگز نام قلیان پیش او به زبان نمی توانستم آورد، تکلیف قلیان کشیدنم کرد. خواه ناخواه با دست خود شیرینی به دهانم گذاشت. گرجی در گوشه‌ای به سوگواری مشغول شد. سایرین همه مبارک باد و عاقبت به خیر گفتند که در عیش و شراب و ساز و جواهر گرانبها و لباس‌های فاخر به رویت گشوده شد. کاری بکن که مورد التفات پادشاه شوی، بانوی حرم گردی، ما را هم فراموش مکن. آداب سخن گفتن و پاسخ دادن به پادشاه به یادم می‌دادند. خلاصه من که در هیچ حسابی نبودم، در دم بانوی حسابی شدم. باری زینب چنان از حال خود خرسند بود که من باز نمودن خطری که به پای خود به آن می رفت مقاومت برای آن نداشتم. هیچ واهمه آن نداشت که پادشاه او را بخواهد و قابل حضور نباشد، و حال این که دیده و شنیده بود که در چنان حال بجز قتل کاری نبود و کسی را مجال شفاعت نبود نبود. بنابراین خود را شریک خرسندی او باز نمودم و با دلگیری جدایی به آن دلخوش بودیم که باز فرصت ملاقات خواهد افتاد. می گفت که پس فردا یکی از خواجه سرایان خواهد آمد و مرا خواهد برد تا فلفور داخل دسته بازیگران شوند. پس به نام او را مکرر خواندند و با اظهار مهری چنان که گویا دیدار آخرین است از یکدیگر جدا شدیم. گفتار 31 در اندیشه حاجی بابا به جهت جدایی زینب و به ناگاه حکیم شدنش. چون آرام جان از برم رفت، بی آرام به جای او نشسته مستغرق دریای اندیشه، با خود گفتم اینک معنی دو دوست چون دو مغز در یک پوست. اگر دنیا عبارت از این حالت بود که مرا در 2 ماه مشغول داشت، خواب است یا خیال؟ مجنون لیلایی شدم که تا زنده ام باید از آتش عشقش بسوزم و با درد دل بسازم. باید آواره کوه و بیابان، با رنج بی پایان، با وحش و طیر همراز و با دیو و دد همساز شدم. که عشق این کارها بسیار کرده است. این قضیه گویا ریشخند فلک است بر من. شاهی آمد، ماهی را دید، 2 کلمه حرف زد، کار از کار گذشت. حاجی بابا فراموش شد و زینب با بال شاهی پریدن گرفت. باشد، برای من هم قحط و نسا نیست، ولی مزه در این است که خرما را حاجی خورد و قوسره او یعنی جلدش به شاه ماند. وقتی که میبیند چه میبیند؟ در دجله که مرغابی از اندیشه نرفتی، کشتی رود آنجا که سر جسر بریده است. از کوزه‌ای که بیگانه مکیده، فقاع بگشاید تا چشمش کور شود. شبی تبناک گذرانیدم و سحرگاه سری پر از اندیشه نو از بالین برداشتم و برای آسود خیال کردن پشت باروی شهر رفتم. در وقت رفتن دیدم زینب بر اسبی مجلل سوار، غلام سیاهی رکابدار با جمعی دورباش از خانه حکیم دور می شد. من به اعتقادی که گوشه چشمی به ما کند، اما هیهات، از ترس اینکه مبادا وضع سواریش برهم خورد خودی هم نجنبانید. با اوقات تلخ خواستم بالمره از خیالش بیفتم، زور به راه آوردم. نمیدانم چه شد، به جای اینکه از دروازه قزوین بیرون روم، خود را در ارگ دیدم. میدان ارگ از سواره پر و پادشاه بر سردر دیوانخانه نشسته مشغول سان دیدن بود. از بس قراولان به این سوی آن سوی انداختند، زینب از نظرم غایب و رنگ تماشا دیگرگون شد. فوج سانده سواره نامردخان نسخچی باشی بود که خود بر اسبی بسیار پاکیزه سوار بر سر فوج فرمان می‌داد. کلیچه سجاف زرین درخشان در بر نشان شیر و خورشید میناکاری کلاهش شعاع افشان دیده را خیره می‌کرد. چون هرگز سان ندیده بودم این تماشا برای من تازگی داشت. تماشای اسبان و سواران و نیزه‌ها و تفنگ‌ها یاد ایام میان ترکمانان را به خاطرم می آورد. چنانچه باز طریقه سپاهیان پیش گرفتن در دلم می گذشت. فوج سانده در یک گوشه میدان ایستاده، سردار با 6 نفر مشرف فوج در میان میدان نام و نشان سواران می پرسید. یک مشرف به آواز بلند نام سواره را می برد، دیگری حاضر و غایب می گفت. به هر آواز سواره‌ای از فوج جدا شده با تندی هرچه تمامتر از اطراف میدان میتاخت و از روبروی شاه بعد از کرنشی سخت میگذشت. این قاعده تا به آخرین کس جاری شد. سوارگان گویا هر یک مشقی دیگر داشتند. حرکات پاره‌ای نجیبانه به نظر رستم میآمدند. پاره‌ای دیگر که اسبشان البته آریتی بود با اسب شل از جنگ برگشته به نظر می نمودند. جمعی از آنان را می شناختم. یکی از آن میان جوانی بود، چست و چالاک و موجب حیرت و تعجب. اسب برانگیخت. از قضای آسمانی پای اسبش به میل میان میدان پیچیده به سر بغلتید و جوانمرد بیچاره را بر روی میل پرانید. در دم برداشتند و از ازدهامش بیرون گذاشتند. یکی از آن میان مرا بشناخت که از وابستگان حکیم شاهم، به مداومتم طلبید. من هم بیان که پر کاهی از نادانی خود پروا کنم قبول کردم. جوان را دیدم بر روی زمین دراز و از قرار ظاهر مرده و پیرامونیان هر کس به فراخور عقل خود به طبابت مشغول. یکی به یاد یک تاز میدان کربلا آب به حلقش می ریخت تا دهان گشاید. دیگری به حکم تجربه دود قلیان به دماغش می دمید تا به حال آید. یکی جواره و اعضایش را به باد سیلی و مشت گرفته بود تا خون فسردهش در رگ و شریان جریان گیرد. این مداوات به محض ورود من همه باطل شد. پیش رفتم و با کمال وقار نبضش را گرفتم. چون چشم هر کس به تجویز من دوخته بود با طمأنینه تمام گفتم که به این جوان نظر خورده است و حیات و ممات در سر او به جنگند تا کدام غالب آید. پس به عادت استاد خود بعد از بازنمودن به حاضران که هرچه در دنیا بدتر از آن نیست ممکن است که به این شخص رسد، گفتم باید به نقد این نیم مرده را سخت جنبانید تا دانسته شود که هنوز جان در بدن دارد یا نه. هرگز هیچ تجویز به آنگونه اجرا نشده است. حاضران هر یکی اندام او را گرفته چنان تکانیدند که از هر بندش آوازی دیگر خواست. ناگاه آواز سرحساب و راه بدهید بلند شد و حکیم فرنگی که ذکر خیرش گذشت در رسید. همانا از جانب ایلچی انگلیز که از تماشایان قضا بود آمده و بیان که ناخوش را ببیند فریاد برآورد که زود خون بگیرید. من روسیه که برای روسفیدی ایرانیان در طبابت و هنرنمایی خود به آنجا دعوت شده بودم گفتم چگونه خون گرفتن؟ زهی طبابت، مگر نمیدانی که مرگ سرد و خون گرم است و قاعده کلیه در طبابت آن است که مرض بارد را باید با دوای هار معالجه نمود. بقراط که رئیس الاطباست به همین اعتقاد است و تو منکر اعتقاد او نمیتوانی شد. خون گرفتن همان و مردن این مرد همان. برو به هر که میخواهی بگو، من این را گفتم و میگویم. همین که چشم فرنگی بر قضا زده افتاد گفت دعوا کوتاه، نه از شما و نه از ما و نه تعن و لن به بقراط حکیم، مرده که سرد و گرم به او علی‌السویه است. پس کلاه فرنگیش را بر سر نهاد و مرا با بقراط خود مدمق نهاده برفت. آنگاه گفتم چون قضا آید طبیب ابله شود، با اجل حکیم کارزار نمیتواند کرد. ما معاشر اطبا با خواست خدا پیکار نمیتوانیم، چنانچه آب کاریز با رود سیل خیز مقابله نیارد. ملایی حاضر بود، انا لله و انا الیه راجعون گویان، پاهای مرده را رو به قبله کشید، شستهای پاها را به هم پیوست، چشمان و زیر چانه‌اش را با دستمالی ببست. در این اثنا جمعی از صاحب مردگان در رسیده با شیون و شین مرده را به خانه بردند. از قرار تحقیق دانستم که مرده یکی از 150 نسقچی ابواب جمعی نامردخان بوده است که پیشا پیش شاه می دوند و مردم را می پراکنند، نظم و نسق کارها می دهند، زندانبانی و کاروبار محتسبی با ایشان است. فلفور خیال مرا برداشت که به مرگ آن ناکام شادکام بنشینم. با خود گفتم بی واسطه آدم کشتن به از با واسطه کشتن است، با نیشتر و تیغ بران چه حاجت به عناب و سپستان. با این خیال به خاطرم آمد که نسخچی باشی دوست یک رنگ میرزا احمق و سخت در خیال آن بود که به او خدمتی کند، چه چند روز پیش از آن سوگند در حضور شاه خورده بود که با مخالفت شرع اگر نسخچی باشی شراب نخورد اوضاع دولت برهم می‌خورد و منع شراب به او شمول ندارد، چه او نه برای لذت بلکه برای حفظ صحت می‌خورد. این بود که نامرد استفتایی کرده بود و با فتوای علما بی پروا شبان روز شراب می‌خورد. آهنگ آن کردم که با آن شربت ناگوار که ساغر غذا نسخچی را تلخ کام کرد، با دستیاری میرزا احمق از آن شیرین کام گردم. گفتار 32 در آمدن حاجی بابا به خدمت دولت و نسخچی شدنش. فرصتی می جستم تا پیش از رفتن حکیم به درخانه التماس گرفتن جای نسخچی مرحوم از برای من کند. بسیار اصرار به فوت ننمودن وقت نمودم، چون شاه در آن روزها خیال سفر سلطانیه داشت و حکیم نیز از همراهان او بود، تخفیف بار مرا از دوش خود از خدا می خواست. وعده صریح داد و قرار به دیدن نسخچی باشی رفتن دادیم. بعد از سلام عام در دیوانخانه منتظر آمدن او بایستی بود. در اذان ظهر روبروی تالار بزرگ دیوانخانه که مخصوص نسخچی باشی است حاضر شدم. نسخچی باشی خود در گوشه اتاق به نماز و جمعی دیگر با ملک الشعرا و ایشیک آقاسی باشی در صحبت. ایشیک آقاسی باشی به شاعر تفصیل مرگ نسخچی دیروز را با خیلی کم و زیاد و تعجب صحبت می داشت. ناگاه نسخچی باشی در میان نماز فریاد برآورد که دروغ است، صبر کنید من می گویم چطور شد. بعد از نماز هنوز تشهد نخوانده مشغول تفصیل شد، با مبالغه بیشتر از مبالغه دیگران، و قضیه به این انجامید که فرنگی خون بیچاره نسخچی را گرفت و بمرد، و حالان که اگر حکیم ایرانی تمام تکانش داده بود نمی مرد. در اثنای این گفتگو میرزا احمق داخل شد و غیبت حکیم را به جای انکار بیشتر تصدیق کرد و حق داشت. پس مرا به انگشت بنمود که اینک آن که اگر می گذاشتند نمی گذاشت نسخچی بمیرد. پس همه چشمها بر من دوخته تفصیل واقعه را چنانچه واقع شده می خواستند. من هم سعی بسیار نمودم تا چنانچه واقع شده نه، بلکه چنانچه گفته شده بود گفتم و هنرهایی که آنجا به خرج مردم داده بودم اینجا به اسم حکیم خرج دادم. میرزا احمق از این مدایح سرفراز و برای خدمتی نمودن بر من مهیا به نسخچی باشی گفت که این جوان بسیار قابل و مستعد گرفتن جای نسخچی مرحوم است. نسخچی باشی تعجب کنان که حکیم جلادی خواهد گفت این تازگی دارد. شاعر با گوشه چشم به میرزا احمق نگریست که چندان تازگی ندارد، طبیب و جلاد سیاه و زرد برادر یکدیگرند. مرگ خواه آهسته آهسته از تأثیر حب باشد و خواه با یک ضرب کارت، هر دو یکیست. میرزا احمق جواب داد که شما شعرا قیاس به نفس می کنید. این طایفه سر ننگ و ناموس مردم را می برند که مرگ روحانی است و به گردن من که این مرگ به اعتقاد همه بدتر از مرگ جسمانی باشد که از حکیم آید یا از نسخچی. نسخچی باشی: شما اطبا و شعرا هر طور می خواهید مردم را بکشید، همینقدر به کار سرباز مداخله مکنید. تنی را که باید در معرکه با یک ضرب شمشیر دونیم کرد و سری را که باید در جنگ با یک زخم خنجر جدا ساخت به من بگذارید، باقی را خود دانید. جناب حکیم، گرز گاف سر از من، گل گاف زبان از تو. من تخم دشمن را از میان میدان بردارم و تو تخم ریحان و کدو را از دکان عطاری برانداز. جناب شاعر، بوی باروت و نعره توپ از من، بوی گل و نغمه بلبل از تو، گلوله تفنگ و سرنیزه از من، تیر غمزه و پیکان نگاه از تو. از فنون جنون فن من این است، شما خود دانید. ایشیک آقاسی باشی روی به ایشان نمود. بلی، همه هنرهای گوناگون شما را می دانند، به خصوص پادشاه که از جلادت شما همگی بسیار اظهار امتنان می نماید که در ایران هیچ شهریاری مانند من سرداران و غلامان جانسار نداشته است. با این جانساران تا به ناف گرجستان لشکر خواهم راند. پس روی به نسخچی باشی آورد که اگر دولت روس آهنگ جنگ داشتن شما را بشنود، البته از این دنیا فرار کرده می رود، در آن دنیا به دعای شما مشغول می شود. نسخچی باشی اندکی سرخورده شانه‌ای نیم بلند کرد که دخول روس به گرجستان مثل افتادن کک است به تنبان بنده، اندکی زحمت می دهد، اما اگر بکنم ریشش را می کنم. حرف روس منحوس قابل زدن نیست. آنگاه از برای قطع دنباله سخن روی به من کرد که بسیار خوب، تو را به خدمت قبول می کنم، به شرطی که تو هم بوی باروت را به قدر من دوست داری و باید بدانی که نسخچی را قوت رستم و قدرت پشنگ و دل شیر و زهره پلنگ می باید. پس سراپایم را نگریست و از وضع و طورم خوشنود گفت برو نایب را ببین، همین حالا لباست را بپوشاند و تکلیفت را معین کند. نایب نسخچی مشغول تدارکات سفر شاه لوازمات می داد و از تابینان نوشته می گرفت. بعد از اظهار قضیه اسب نسخچی را با لباسی غریب به من تسلیم و مرا قدغن بلیغ نمود که خوب متوجه شو و تا دم و پوست دباغی شهریاری او را نیاوری دیگری نخواهندت داد، مواجبت 30 تومان و خرج خود و اسبت با توست. پس چنانچه باید ملبس و مسلح شدم و از آلات نسخچیگری تبری باقی ماند که آن میبایست از جانب دولت داده شود. از مطلب پر دور نرفته قدری از حالت نامرد خان نسخچی باشی رئیس ما بشنوید. مردی بود بزرگ اندام، پهن شانه، درشت استخوان، سالش نزدیک به 40، اما هنوز جوان و قابل گفتن خوب جوانی است. سیمایش سهمناک و در سایه ابروی سیاه مشکین و ریش انبری چهرهش تیره، دستش بزرگ و پهن و رگ رگ و از موی پیچا پیچ که از جانب پیراهنش می نمود قوم و خیش که بودنش معلوم بود. روی هم رفته، صورتش مهیب و وضعش با موضوع لهش مطابق و موافق، شهرتش آسایش شهر را کافی، دیدارش تنها نسق مفسدان را وافی، در خوشگذرانی و عیش و عشرت مشهور زمان، علل رؤوس بلکه با بانگ کوس، شرابخوار و در خلا و ملا ملایان را لعنت گذار. با وجود آنکه باید سیف الاسلامش و یادگار نبوی شمارند، با تمام میرغضبی و جلادی از اراذل ناس خانهش اشرت آباد، یعنی بیت اللطف. شب تا صبح صدای تار بود و تنبک، رقص مرد بود و زن، لوتیان وابسته او، مقلدان دسته او، با همه خباثت و نابکاری از عنف و سختی منصب خود سر موی فرو گذار نمی کرد. اغلب اوقات با آواز دف و نی و دور عرق و می، صدای چوب و فلک و تضرع نسق و کتک هم بلند بود. در سواری چست و چالاک، در جریدبازی چیره و بیباک، با اینکه قالب و قوارش قالب و قواره مرد جنگی و پردل می بود، در واقع کم دل و کم زهره ترین مردم بود. عیوب ذاتی خود را در سایه شاهندازی ها و روباه بازی ها می پوشید و با کسانی که از چند و چون وی خبر نداشتند سامی و افراسیابی می فروخت. تا وقت رفتن شاه شبها منزلم در خانه حکیم و روزها کارم در جمع‌آوری سیورسات به نقد، همه چیز را بی زحمت به نسیه می خریدم. در زمان اقامت خانه حکیم، از آنچه از بیماران به زور اندوخته و از آنچه با هنر خود به دست آورده بودم، از قبیل زیرانداز و روانداز اسباب منزلی دست و پا کرده بودم. بیچاره نسخچی که در دست ما مرد، به خیشاوندان او گفتم که به اعتقاد من این جوان مسلمان پاک است و مرگش تقصیر ما نه. همه کس می داند که تدبیر ما با تقدیر خدا نساخت. رخت خوابش ابریشمین است و استعمال حریر در شهر حرام. وانگهی در این رخت خواب پایش را روی به قبله نکشیدند. این رخت خواب از چشم قبله افتاد. این بود که رخت خواب را به من دادند که الخبیثات للخبیثین. آینه ای لازم داشتم. میرزایی ناخوشی یرقان داشت و صورتش را در آینه زرد می دید. خاطر نشانش کردم که زردی در آینه است و صورتش مثل گل شکفته. میرزا براشفت، آینه را به من داد که به جهنم. من آینه را بلعیدم.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم مارسانی، به بحر از وفا که